جلسه هشتم از درس مبانی روانشناختی سیاست رو این جلسه آغاز میکنیم. این جلسه میخوایم درباره یکی دیگه از رویکردهای برونگرا با هم دیگه صحبت کنیم. در جلسه گذشته یکی از رویکردهای معروف برونگرایی رو، درونگرایی رو با هم دیگه معرفی کردم، خدمتتون معرفی کردم، جایی که میرفتیم سراغ شرح حال روانی یک سیاستمدار معروف و درباره اون شرح حال اون با هم دیگه میدیدیم که خب این شرح حال، دانستن این شرح حال چگونه میتونه کمک کنه به درک رفتارهای امروز اون آدم. و بعد در مجموع دیدید که گفتم خیلی رویکرد کارآمدی نیست. امروز میخوام از کتاب خارج بشم و رویکرد دیگری از رویکردهای دیسپوزیشنیزم رو به شما معرفی کنم که بحث خیلی جالبتر هست. بحث این هستش که تفاوت چپها و راستها در یک جامعه در چی است؟ آیا ما میتونیم یک ویژگی‌های کلی رو برای افرادی که گرایش چپ دارن و گرایش راست دارن معرفی کنیم؟ چپ و راستی که امروز ازش صحبت میکنم ممکنه با چپ و راست‌های سیاسی خیلی دقیق منطبق نشند. بنابراین ابتدا شما این رو به عنوان دو ترم روانشناختی در نظر بگیرید و در انتها میبینیم که خب حالا چقدر اینها ربط پیدا میکنه با اون چپ و راست سیاسی. خب فقط به طور خیلی مختصر گفتم جلسه گذشته ما رفتیم سراغ شخصیت فرد. این جلسه میخوایم درباره تفاوت گروه ها به ویژه چپ و راست با هم دیگه صحبت کنیم. جلسه آینده میرم سراغ یک نوع دیگر از رویکردهای دیسپوزیشنیستی یا درونگرایانه که در این رویکرد میخوام برم سراغ اونجایی که مطالعه سرشت انسان رو انجام میدن و برخی از سوداری های شناختی رو در انسان معرفی میکنن. پس به این معنا روی کرده ما امروز درونگرایانه هستش که میخوایم ببینیم که آیا به لحاظ سرشتی افرادی که گرایش چپ دارن و گرایش راست دارن با همدیگه بینشون تفاوتهای هست یا نه. قبل از اینکه وارد این بحث در روانشناسی سیاسی بشم، این بحث قبلا در روانشناسی اجتماعی و به ویژه در روانشناسی شخصیت مطرح بوده. آزمایش‌های مناسب زیادی رو اونجا انجام دادن و من ابتدا با یک نظریه معروفی در خود نظریه شخصیت، نظریه پردازی درباره شخصیت، از اونجا شروع میکنم. نظریه‌ای داریم اونجا به اسم نظریه Big Five Personality Traits، میشه ترجمهش کرد 5 عامل بزرگ شخصیت. 5 فاکتور هم میگن، 5 عاملی نظریه، مدل 5 عاملی هم میگن. 5 تا ویژگی رو برای شخصیت آدم ها در اونجا معرفی میکنه. من با 3 تاش که برونگرایی باشه، روان رنجوری باشه و توافق پذیری باشه، با اونها الان کاری ندارم. 2 ویژگی دیگر رو در این جلسه میخوام درباردش صحبت کنم و بعد ببینیم که خب از این ویژگی ها بعدن اینها چجوری پیدا میکنه، ربط پیدا میکنه به این که بتونیم تشخیص بدیم یک فردی آیا گرایش چپ داره یا گرایش راست. این هم برای بعدن رهبران سیاسی به کار میاد، هم برای رأی دهنده ها. این بخش روانشناسی سیاسی روش کارهای زیادی انجام شده به یک دلیل واضح که میتونه در رأی گیری ها، در انتخابات میتونه بسیار مورد استفاده قرار بگیره. اگر ما ویژگی های روانی این آدم ها رو بدونیم، شاید بتونیم متناظر با اونها شعارهای انتخاباتی پیدا کنیم. اینکه چجوری یک مطلب رو بگیم که طرفداران چپ بیشتر بپسندن، یا یه جوری چجوری همون مطلب رو طوری بگیم که طرفداران راست بیشتر بپسندن. بنابراین مورد توجه کسایی که در کار تبلیغات هستن، روانشناسانی که در خدمت سیاستمداران قرار میگیرن برای اینکه برای اونها رأی جمع کنن، خب این مورد توجه اونها بوده. اما خب ما الان به عنوان دانشجویان رشته علوم سیاسی باید خیلی جالب باشه برامون ببینیم که آیا میتونیم یک تفاوت‌های بنیادینی میان افرادی که به چپ گرایش پیدا میکنن یا به راست گرایش پیدا میکنن رو معرفی کنیم. سه ویژگی رو گفتم، سه تا عامل رو از عوامل پنج عامل بزرگ شخصیت گذاشتم کنار، دو عاملش برای من الان مهمه که میخوام چند دقیقه درباره اونها حرف بزنم. یکی از اون ویژگی ها رو اصطلاحاً میگن باز بودن نسبت به تجربه، باز بودن به تجربه، openness to experience. حالا چجوری ترجمهش کنیم اینه که ترجمهش کردم باز بودن به تجربه. خب افرادی که به تجربه باز هستن در پرسشنامه ها یک سوالاتی از این سنخ، سوالات رو که میگم بهش جواب مثبت میدن و نمره زیادی بهش میدن. مثلا اینکه چقدر دوست داری هر بار به یه پیتزا فروشی جدید بری، چقدر دوست داری با دوستات هر وقت بیرون میرید یک مثلا نه تنها به پیتزا فروشی جدیدی میرید بلکه غذاهای مثلا جدیدی رو، به رستورانهای جدیدی میرید غذاهای جدیدی رو هم امتحان کنید. آیا مثلا در این پرسشنامه ممکنه این باشه که آیا هر بار که شما به رستوران میرید به یک رستوران خاص میرید، در اونجا یک غذای خاص رو سفارش میدید، یا تنوعی در انتخابات هست و اگر تنوع هست به چه میزان؟ خب چقدر این تنوع زیاده؟ یعنی از اون آدمایی هستی که دوست داری مثلا همه رستوران های این شهر رو امتحان کرده باشی، یا از اون آدمایی هستی که پاتوق داری، دوست داری مثلا همیشه با دوستات به یک جای خاصی بری. خب هر چقدر افراد متنوع‌تر انتخاب کنن، این افرادی هستن که به تجربه بازتر هستن. حالا این تجربه میتونه از همین انتخاب‌های ساده مواد غذایی گرفته تا انتخاب لباس گرفته و خیلی چیزهای دیگه، یعنی هر جایی که انتخاب هست. آیا طیف انتخاب‌های فرد دامنش بزرگه یا کوچیکه؟ هر چه دامنه بزرگتر باشه فرد به تجربه بازتر هست. خب یکی از نشانه‌هاش مثلا این که چقدر به سفر میری و آیا هر دفعه مثلا سفر میری به یک جای خاص میری یا اینکه دوست داری جاهای مختلف رو ببینی. خب افرادی که به تجربه بازتر هستن، در این آدم‌ها دسته‌ای ویژگی‌های روانی رصد شده، از جمله اینکه دیدن این افراد تخیل فعال‌تری دارن. به تعبیر شما دانشجویان نسل جدید، فانتزی‌های بیشتری دارن. خب یکی دیگه از ویژگی‌های این افراد این هستش که اینها حساسیت هنری بالاتری دارن. طیف هنرهایی که اینها رو جذب می‌کنه بالاتره و در هر هنر هم وقتی چیز میشه می‌بینید، مثلا در خود موسیقی طیف موسیقی‌هایی که اینها رو جذب می‌کنه زیاده و هر روز به یک موسیقی علاقه دارن. در نقاشی مثلا فرض کنید که به انواع سبک‌ها از کارهای امپرسیونیستا رو میپذیرن، در این حال کارهای کوبیستا رو هم ستایش میکنن، در و همینطور به ترتیب کارهای مثلا میبینید این افراد به هنرهای آبستره علاقه بیشتری دارن نسبت به اون کسانی که نمره کم میگیرن. این افراد نسبت به احساسات درونی خودشون و دیگران حساسن. مثلا اگه یک روز با دوستشون رفتن بیرون و میبینن که دوستشون امروز ناراحته، ناراحتی اونها به راحتی به خود فرد منتقل میشه و اون هم از ناراحتی دوستش ناراحته، از خوشحالیش هم خوشحاله. نسبت به احساسات درونی افراد حساسیت بالایی دارن. این افراد به لحاظ فکری هم آدمهای کنجکاوی هستند، کنجکاوتر از بقیه هستند. این خصیصه‌ای که الان به شما گفتم بینشون یک همبستگی مثبت هم دیده میشه، یعنی به این ترتیب که خب هر کسی که میبینن کنجکاویش بالاتره، این احتمالات تخیل فعالتری داره، به حساسیت هنری بالاتری داره، اینها با همدیگه یک همبستگی های بین این موارد دیده شده. در این حال هیچ آدمی هم نیست که یا به تجربه کاملا بسته باشه یا خیلی خیلی باز باشه. این نه اینکه هیچ آدمی نیست، به عبارت دقیق‌تر اینه که این صفر و یکی نیست، یک توزیع نرمال داره. در دو سوی منحنی نرمال عده افراد هستن ولی تعدادشون کمه، اکثریت آدم ها اون وسط هستن. یعنی اینکه مثلا فرض کنید که به چند تا رستوران میره، چند تا غذا سفارش میده، نه اینکه همیشه یک غذا. خب آدم هایی داریم که فقط به یک رستوران میرن، فقط هم یک غذا رو سفارش میدن. اینو حتما تو دوستان و اینا آدم هایی رو رصد کردید و در مقابلش هم آدم هایی دیدید که به یک جا هیچ بار دوبار دیگه به اونجا نمیره. خب اینها دو سر طیفن، عموم مردم این وسط هستن. خب هر چقدر فردی به تجربه بازتر باشه، این ویژگی هایی که گفتم یه ویژگی های دیگه ای را همراه خودش میاره. مثلا این افراد تنوع طلبتر میشند. خب و این افراد احتمال این که بعدن وقتی هم ازدواج میکنن کارشون به طلاق بکشه بالاتره از افرادی که به تجربه انقدر باز نباشند. خب پس اینا همین الان شما میبینید که نکاتی که میگم مثبت و منفیاش با هم، یعنی اینجوری حالا بعدن الان مخصوصا ویژگی دوم شخصیت رو که ازش صحبت کنم، مقایسه این دوتا با هم دیگه نشون میده که کجاها مثبت کجاها منفی. یعنی اینها رو الان نباید ارزش گذاری اخلاقی کنید. فعلا داریم یک توصیفی از وضعیت روانی انسانها ارائه میدم. خب ویژگی دوم از اون پنج ویژگی که میخوام در موردش امروز صحبت کنیم، به بحث همین جناح چپ و جناح راست بستگی پیدا ربط پیدا میکنه، بحث وظیفه شناسی هستش. ویژگی هستش وظیفه شناسی، کانشینشسنس. خب یک کمی املاش هم سخته، حالا بعدا واسه تو مینویسم. کانشینشسنس میشه وظیفه شناس، آدمی که وظیفه شناستر هستش. این آدم چه ویژگی هایی رو داره؟ آدم هایی که وظیفه شناس هستن اینه که یک کاری رو اگه بهشون محول کردید، این کار رو با دقت بالایی انجام میدن. یعنی اگر شما یک دندان پزشکی هست که وظیفه شناسه، اگه برید پیشش با خیال راحت دیگه مطمئنید این دندان خراب نمیشه، یعنی حالا حالاها برای شما کار خواهد کرد. به معماری اگه هست خونه رو میسپارید درست کنه، مطمئنید که یک کار خوبی تحویل میده. در هر رشته‌ای که این آدم‌های وظیفه شناس هستن، اینها کارهای محوله رو با دقت بسیار بالایی انجام میدن. کلن آدم‌هایی هستن که اصلا برای رسیدن به موفقیت تلاش خیلی زیادی میکنن. آدم‌های سخت، یعنی ویژگی این آدم‌ها سخت کوشی هستش. هر چقدر البته اینم باز یک طیف داره و تو اون طیفه افرادی که دارم از یک سر طیف حرف میزنم که وظیفه شناسیشون خیلی زیاد هست، چون آدم‌ها در همین جا هم باز طیفه، یعنی آدم‌هایی که مطلقاً وظیفه نشناس باشن یا اینکه وظیفه شناسیشون خیلی حدش بالا باشه درصد کمی از افراد جامعه هن. عموماً افراد این وسط‌ها نمره وسط میگیرن. خب آدم وظیفه شناس قبل از اینکه یک کاری رو انجام بده تأمل میکنه. این ویژگی های آدم های وظیفه شناس هست. خب در عوض این آدم ها خلاقیت هنری کمتری دارن. اصلا کلن تیست هنریشون هم اینجوریه که دسته کوچکتری از هنرها اینها رو جذب میکنه. مثلا به احتمال زیاد تابلوی که بر اگر تابلو آویزون کرده باشه بر خونش، تابلوی مثلا از یک منظره ساده هست. خیلی بعیده یک کار آبستره و به دیوار اتاق نصب کرده باشه. خب پس میبینید تفاوت‌ها داره تقریبا همینجا اول کار داریم حدس میزنیم. کسی که نمره وظیفه شناسی خیلی بالا بگیره احتمالاً نمره باز بودن به تجربهش کمتره. جالب این که خب این افراد دیدن وقتی هم ازدواج میکنن کمتر طلاق میگیرن. خلاقیت کمتری دارن. خب این ویژگی برخلاف گروه اول هستن. یک گروه هایی که همه اعضایش از آدم های وظیفه شناس باشن، کاری که بهشون محول شده رو خیلی خیلی خوب انجام میدن. اما اگر به مسئله هایی بخورن که مسئله ها راه حلاش انقدر دقیق و مشخص نباشه، اونجا چون خلاقیت گروه کمه احتمالاً نمیتونن مسئله رو حل کنن. در آزمایش هایی که انجام دادن، گروه هایی رو شکل دادن که از افراد وظیفه شناس بودن، مسئله های باز رو بهشون دادن، مسئله هایی که حل کردنش نیاز به خلاقیت داشته باشه، این افراد این مسئله ها رو راحت نمیتونن حل کنن. رضایت به زندگی از زندگی در این افراد خیلی بالاست. این افراد کلن از زندگی آدم های راضی هستن نسبت به زندگی. مصرف الکل در این افراد، مصرف اصلا کلن هر نوع مواد مخدر در این افراد پایین هستش و افراد به طور متعارف افراد دیندارتری هستن نسبت به در مقایسه با کسانی که وظیفه شناسیشون نمره وظیفه شناسیشون کمتر میشه. خب حالا من سه تا ویژگی دیگر رو گفتم، فعلا باش کاری ندارم چون همین دوتا الان برای من برای بحث امروزمون کفایت میکنه برای اینکه جناح چپ و جناح راست رو از هم چیز کنیم، تمیز بدیم. خب با توجه به این ویژگی هایی که گفتم، الان اگر یک نفر به جناح راست تعلق خاطری داشته باشه، شما توقع دارید کدوم یکی از این دوتا باشه؟ آدمی هستش که نمره وظیفه شناسی بالاتری میگیره یا نمره باز بودن به تجربه؟ درست حد زدید، نمره وظیفه شناسیش بالاتره. و در عوض کسانی که به طرف چپ تمایل دارن، اینها نمره باز بودن به تجربه بالاتری رو میگیرن. خب تا اینجای کار این فعلا وارد روانشناسی، یعنی کارهایی که روانشناسان سیاسی انجام دادن نشده، و میخواستم بگم که این بحث در روانشناسی سنتی، مثلا در روانشناسی شخصیت، در اونجا همین بحث مطرح بوده و کارهای جالبی هم در اونجا انجام شده. خب حالا بیان بریم سراغ روانشناسی اجتماعی و به ویژه روانشناسی سیاسی، جایی که ببینیم روانشناسان سیاسی برای مشخص کردن ویژگی‌های افراد طیف چپ و طیف راست چه کارهایی انجام داده. یک تقسیم بندی جالبی هستش که جاناتان هایت و بقیه همکارانش این تقسیم بندی رو دارن. من اون تقسیم بندی رو میخوام امروز به شما معرفی کنم و تو این تقسیم بندی ببینیم که این جاناتان هایت چگونه میتونه افراد چپ و راست جامعه رو از همدیگه تمیز بده. هایت کسیست که در این زمینه به همراه کسان دیگری، روانشناسان معروف دیگر هم تو این زمینه کار کرده، یکیشون جان جاست هستش. و این افراد هدف اصلیشون این بوده که ببینن که در آمریکا، چون عمده مطالعاتشون در مورد آمریکا بوده، اهل اونجا بودن و برای در جامعه خودشون مطالعه کردن، میخواستن ببینن چپهای آمریکا و راستهای آمریکا به لحاظ روانی چقدر، به لحاظ شخصیتی چقدر با هم دیگه متفاوتن. همین پدیده هایی که ما در این انتخابات 2020 آمریکا دیدیم، اینها کارهای خیلی زیادی، پرسشنامه های خیلی زیادی رو تو همین مدت پر کردن برای اینکه ببینن این دو طرف، کسانی که لیبرال هستند و کسانی که محافظه‌کار هستند. لیبرال در آمریکا معادل با چپ، محافظه‌کار معادل با راست. من کلمه لیبرال و محافظه‌کار رو به کار نمیبرم چون در جامعه خودمون هر کدوم اینها میتونه معانی دیگری باشد. من اون معنی عام‌تر چپ و راست رو دارم به کار میبرم، ولی عموما اینها از اصطلاح چپ و راست در این کتاب‌هاشون استفاده نمی‌کنن. اصطلاح لیبرال برای چپ و محافظه‌کار برای راست استفاده می‌کنن. گاهی حتی به وضوح از حزبشون نام می‌برن، مثلا میگن دموکرات‌ها به عنوان چپ‌ها و ریپابلیکن ها به عنوان راست ها، جمهوری خواهان به عنوان راست ها. میخوام ببینم تفاوت های این آدم ها چگونه است. برای این کار پرسشنامه های تهیه کردن که در این پرسشنامه ها تعداد زیادی سوال مطرح میشه. من به عنوان نمونه یک دسته ای از پرسش ها رو که جاناتان هاید در کتاب ذهن درستکار اوورده اونها رو برای شما مطرح میکنم و ببینید که با طرح چه سنخ سوالاتی میخوان تشخیص بدن که این آدم گرایش سیاسی چپ هست یا راست هست. یکی از سوال، من 5 تا سوال مطرح میکنم. این 5 سوالیه که به طور متعارف هایت و همکارانش مطرح کردن، در مورد 1-2 آدم هم اینو پیاده نکردن. یعنی شما میتونید چقدر به یافته های اینا اطمینان کنید؟ یافته های روانشناسی به این شکله که هرچه تعداد آزمودنی ها بالاتر باشه، خب شما این یافته ها قابل اعتمادتر هستن. تا چه حد؟ مثلا اگه فرض کنید یه آزمایش روی 1000 نفر 2000 نفر انجام شده، دیگه عدد خیلی بالاست و این یافته ها خیلی یافته های موثقی هستن. کارهایی که هایت و همکارانش انجام دادن بر روی 10,000 نفر، بلکه حتی بر روی 100,000 نفر انجام شد. یک وبسایتی درست کردن، تا جایی که میدونم حتی به 300,000 نفر هم کسایی که در آزمون شرکت کردن رسید. و البته جالب این که از یه جایی به بعد دیگه نتایج تثبیت شد. یعنی تو همون 1000 نفر 2000 نفر اول نتایجی که به دست آوردن، تقریبا همین نتایج قدری جرح و تعدیل شد، اما وقتی تعداد زیادتر شد، مثلا به 50,000 تا اینا رسید، دیگه ثابت مون. یعنی الان که سایتشون فکر کنم بالای 300,000 تا آدم توش پرسشنامه پر کرده باشن، دیگه به همین منحنی ها تغییری نکرده. پس بنابراین آنچه که امروز دارم براتون از جانب هایت میگم، یک دسته آزمون های خوب آزموده شده است. یعنی اینجوریه که قابل اعتماده. خب سوال میپرسیدن از فرد این که مثلا چقدر میگیری که یک سرسوزن استریل رو، یک سرنگی داریم سرسوزنش هم کاملا استریله، این رو به بازوی یک بچه غریبه فرو ببری، مثل اینکه داری واکسن میزنی، هیچی بهش نمیخواد بزنی، یک سرنگ خالی هستش، ماده‌ای هم بهش تزریق نمی‌کنی، سرنگی هم بهش آسیبی به این بچه نمیزنه چون سر سوزنش استریله، چقدر میگیری که این کار رو انجام بدی؟ خب یک دسته هم اعداد جلوشون گذاشته بودن و میدیدن که از بین گزینه‌ها کدوم رو انتخاب میکنن. مثلا یه نفر ممکن بود بگه هیچی نمیگیرم، همینجوری این کار رو انجام میدم، به اون میشد عدد 0، و کسی هم که میگفت تحت هیچ شرایطی این کار رو نمیکنم، عددش میشد 4. این وسط اعداد 1 و 2 و 3 هم یه قیمتی داشت. مثلا 1 فرض کنید $100 میگیرم این کار رو انجام میدم، طرف میگفت نه با $100 این کار رو انجام نمیدم، کمه، بیشتر باید بهم بدی. مثلا $10,000 میگیرم این کار رو انجام بدم، این میشد عدد 2. $100,000 میگیرم این کار رو انجام بدم، میشد عدد 3. و یا اینکه نه، هر چقدر هم بدی من این کار رو انجام نمیدم، این عدد 4. و بعد از افراد میخواستن که نمره بدن، از اعداد 0, 1, 2, 3 و 4 یک نمره ای رو به این بدن. این سوال یکشون بود. نتایج رو بعدا خواهم براتون میگم که نتایج بین افراد چپ و راست چه تفاوتهایی بود. سوال دومشون این بود که یک نفر یک تلویزیون دزدی رو خریده آورده خونش، دوستته، آیا حاضری بری این تلویزیون رو ازش قرض بگیری بیاری برای خودت؟ فرض کن بهت میده تلویزیون، اگه ازش بخوای بگی تلویزیون رو به من بده، تلویزیون رو به شما میده، اما شما میدونی که این تلویزیون دزدی هستش، آیا حاضری این کار رو بکنی؟ باز بله حاضرم، مثلا هیچی نمیخواد اگه تلویزیون رو به من بده، من خودم هم میرم میگیرم. یکی هم میگه نه، تحت هیچ شرایطی من همچی کاری نمیکنم، من اجازه نمیدم مال دزدی وارد این خونه بشه، من این کار رو انجام نخواهم داد. پس این فردی که اینجوری جواب میده شماره 4 رو میده. کسی هم که میگه آره تلویزیون اگه به من بده میگیرم، عدد 0 نسبت میده. اعداد دیگه مونم چی شد؟ اعداد 1 و 2 و 3 مونم مربوط به کسانی که پول میگیره، $100 میگیره، $10,000 میگیره یا $100,000 میگیره که این کار رو انجام بده. خب در همین دوتا تست اول اومدن دیدن که یک تفاوتهایی بین کسانی که گرایش چپ در جامعه آمریکا دارن و گرایش راست دارن وجود داره. خب اینها رو با چپ و راست در کشور خودمون یکی نگیرید. علتش اینه که خیلی از افرادی که در کشور ما چپ نامیده میشن، اینها راست حساب میشن. یعنی چون بعدن خواهیم دید که در تست های در آزمون های بعدی خواهم گفت چرا. خب پس فقط فعلا فضای ذهنی رو معطوف کنید که این داره، این آزمایش ها داره در آمریکا انجام میشه، چون اگه بخواد در فرهنگ های دیگه انجام بشه اصلا ممکنه سوالات باید تغییر کنه، باید استاندارد بشه با اون کشور و نوع سوالات فرق کنه، چپ و راست اصلا معانیش ممکنه متفاوت بشه. فعلا چپ و راست در جامعه آمریکا رو در نظر بگیریم. یک تفاوتی بین افرادی که چپ بودن و راست بودن نشون میداد. میانگین نمره افراد چپ بالاتر بود از میانگین نمره افراد راست در پاسخ به هر دو سوال، یعنی که هم افراد یا پول بیشتری میخواستن که این سرنگ استریل رو در دست بچه فرو کنن و یا اینکه اجازه بدن مال دزدی وارد خونشون بشه. اگه طرف چپ بود، یعنی اینکه لیبرال بود تو فرهنگ آمریکا، به دموکرات ها رأی میداد، این فرد پول بیشتری میخواست یا اینکه اصلا میگفت تحت هیچ شرایطی من همچی کاری رو نخواهم کرد. در مورد راست ها اونها هم به راحتی این کارا رو که گفتم انجام نمیدادن، اما نمرشون پایین تر بود، یعنی اینکه با پول کمتری حاضر میشد این کار انجام بده یا با پول کمتری حاضر میشد مال دزدی رو توی خونش وارد کنه. خب پس نمرشون کمتر، اما اینقدری کم نبود که تفاوتشون فاحش باشه. و جالب آن که یک قسمت جالب کار این که راست های افراطی تر اگه می شدن نمرشون به چپ ها نزدیک تر می شد، یعنی که راست های افراطی هم هر چقدر چیز می شد اونا براشون اتفاقا می گفتن نه من تحت هیچ شرایطی این مال دزدی رو مثلا وارد خونه نمی کنم. راست هایی که سنتی تر راست بودن، مثل افرادی که مثلا به طور سنتی افراد طبقه کارگر آمریکا که هر هفته کلیسا میرن و اون افراد، اونها با پول کمتری ممکن بود این کار رو انجام بدن، ولی اگه راست افراطی تر میشد این کار رو انجام نمیداد. خب پس تفاوت در دو گزینه اول که گفتم نیست. بریم سراغ سوال سوم. خب سوال سوم اینه که چقدر میگیری که با یک تلویزیون بیگانه توی شبکه بیگانه با شما زنگ میزنن، از اونجا مصاحبه میکنن، تو چقدر حاضری مصاحبه کنی و در مصاحبت علیه کشورت حرف بزنی، چیز دروغی هم ندی، یعنی واقعا به یکی از سیاستهای رایج در کشور خودت بهش اعتراض داری، یک نفر از یک کشور بیگانه از یکی از تلویزیون‌های بیگانه به شما زنگ زده توی برنامه تلویزیونی، شما چقدر میگیری که بر علیه کشورت با یک بیگانه شروع کنی به حرف زدن و بر علیه کشورت صحبت کنی؟ در اینجا یک تفاوت فاحشی بین چپ و راست دیده میشد، یعنی در دو تا سوال اول اختلاف خیلی اختلاف فاحشی نبود، اما در سوال سوم اختلاف فاحش شد. چپ‌ها نمره بسیار کمی رو گرفتن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا خیلی وقتا میگفت من همینجوری زنگ بزنن حرف میزنم، خب من اون چیزی که به نظرم برسه رو اگه بگن بهشون خواهم گفت و نهایتش اگه پولی هم می‌خواست بگیره مثلا در حد $100 و اینا بود. یعنی در اینجا نمره چپ‌ها بسیار پایین بود، در حالی که نمره راست‌ها بالا بود، یعنی که یا میگفتن تحت هیچ شرایطی این کار رو نمی کنم یا تقاضای پول زیادی می کردن، مثلا یا نمره 4 رو می دادن یا نمره 3 رو می دادن به این سوال، خب یا دیگه مثلا نمره پایین تر رو نمی دادن. میانگین رو دارم صحبت می کنم، حالا یه آدم استثنایی رو ما تو اینجا تو این موارد همواره شما آدم های استثنایی رو می تونید پیدا کنید. ما داریم درباره میانگین چپ ها و میانگین راست ها حرف میزنیم، میانگینی که کاملا قابل اعتماده به دلیل اینکه عددی که میانگین ازش گرفته شده در حد 300,000 نفره، یعنی تقریبا دیگه کاملا قابل اعتماده، نه اینکه حدودی. خب سوال چهارم این بود که چقدر میگیری که در یک نمایش کمدی به صورت پدر خودت یک سیلی بزنی. پدرت هم اجازه میده، پدرت میگه آقا بازیه دیگه، در الان یه نمایشه، در این بازی اشکال نداره، شما میتونی این کارو کنی. خب از شما میپرسن که شما چقدر میگیری که همچین کاری بکنی، آیا حاضر هستی این کارو بکنی؟ در یک نمایش کمدی هم هست. در اینجا هم تفاوت بین چپ ها و راست ها بسیار بالا بود. راست ها نمره خیلی بالایی رو دادن، یعنی که میگفتن، عموما میگفتن مثلا تحت هیچ شرایطی این کارو نمیکنم، یا عدد هایی که میخواستن در حد 100,000 دلار و 10,000 دلار و اینا. در حالی که چپ ها خیلی راحت تر میگفتن یا اصلا پولی نمیگیرم، بازی داستان، پدرم هم که خودش تو جریان هست مشکلی نداره، یا هم که مثلا نهایتش 100 دلار یا اون 10,000 دلار رو میگرفت. نمره خلاصه چپ ها در اینجا خیلی خیلی پایین تر بود از راست ها. خب و اما سوال پنجم، سوال پنجم این بودش که چقدر میگیری که در یک مراسمی بر روی سن بری و وقتی میری بر روی سن رفتارهای حیوانات رو از خودت در بیاری. مثلا فرض کنید صدای الاغ، سگ، صدای همچین حیواناتی رو در بیاری، یا اینکه مثلا فرض کنید مثل شامپانزه ادا در بیاری، یا اینکه خودت رو زمین بکشونی، بخزی روی زمین. خب چقدر میگیری که در حضور یه جمعی که همه مردم اونجا نشستن بر روی یک سن در یه مراسم شادم هست، شما چقدر میگیری که این کارو انجام بدی؟ باز یک تفاوت فاحشی میان چپ و راست وجود داشت. افرادی که متمایل به راست بودن این کارها رو انجام نمیدادن، این کارها رو دون شأن انسان میدونستن و این کار رو انجام نمیدادن، در حالی که افرادی که به جناح چپ تعلق داشتن اونها میگفتن نمایش کمدیه و این مشکلی نداره، میشه این کار رو به راحتی، من پولی نمیخواد، من میرم انجام میدم. خب پس در اینجا ما یک تفاوت‌های اساسی میان چپ و راست داریم میبینیم. در دو گزینه اول اختلاف‌ها بسیار کم بود اما به نفع چپ ها بود، یعنی به نفع چپ ها، یعنی منظورم اینه که چپ ها نمره بالاتری می گرفتن تا اون کار رو انجام بدن، یعنی عدد بیشتری می خواستن. و در سه آزمون بعدی اختلاف خیلی اختلاف فاحش‌تری بود، به این معنا که این بار چپ ها خیلی پول کمی می خواستن یا اینکه اصلا پولی نمی خواستن و راست ها خیلی سفت و سخت‌تر می گفتن نه ما این کارها رو انجام نمی دیم. متناظر با این سوالات و این موارد و سوالات مشابه دیگر، یک دسته بزرگی از سوالات، هایت و همکارانش اومدن و یک بنیانهایی رو برای اخلاقی رفتار کردن انسانها معرفی کردند و گفتن این سوالاتی که ما داشتیم از شما میپرسیدیم ناظر به 5 بنیان اخلاق هستش. بنیان اول این هستش که بنیان آسیب نرساندنه، بنیان مراقبت کردن از دیگری. خب این به عنوان یک فضیلت اخلاقی هستش که مراقبت، مهربانی، اینها فضائل اخلاقی هستن. در این فضائل دیدیم چپ‌ها نمره بیشتری می‌گرفتن. چرا؟ مثلا اونجا میگفتش که من هر چی پول بدی حاضر نیستم این سوزن رو به دست این بچه بزنم. خب بنابراین در این فضائلی مانند مراقبت کردن از دیگری، مهربانی، در این فضائل که سوالات از سنخ سوال یک برای سنجش اونها به کار می رفت، در این موارد چپها وضعیتشون از راستها بهتر بود. در مورد سوال دوم که تلویزیون دزدی رو چقدر می گیری وارد خونت بکنی، دیدیم باز چپها نمره بیشتری می گرفتن. در اینجا به نظر می رسید که کسی که به این سوال نمره زیادتری میده و براش اهمیت بالاتری داره آدمی هستش که انصاف براش مهمتره. خب برای چپها انصاف مهمتر بود، این بعدن فضیلت عدالت رو در خودش داره، برای همین هم هست که چپها عموماً به دنبال عدالت بیش از راست ها هستن، نه این که اصلا راست ها نیستن، چون گفتم در این دوتا آزمون اختلاف خیلی فاحش نبود. اما حالا خواهم گفت با این که اختلافش فاحش نیست پس چرا بعدن اینقدر براشون مهم میشه، اینو عرض خواهم کرد. یعنی چرا اینقدر پس بر سر این با هم دیگه دعوا دارن؟ خب سوال سوم ما چی بود؟ اینکه چقدر میگیری با یک تلویزیون بیگانه بر علیه کشورت مصاحبه کنی؟ خب اینجا چه چیزی رو داشتن میسنجیدن؟ وفاداری رو. خب در وفاداری راست ها نمره بیشتری از چپ ها میگرفتن. حالا این وفاداری اینجا در قالب وفاداری به کشور میتونست مطرح بشه، یا همی که میتونه به شکل خیلی ساده تر وفاداری مثلا به خانواده مطرح بشه. برای همینم گفتم در راست ها مثلا مفهوم خانواده در جمهوری خواهان تو آمریکا مهمتر هستش از چپ ها. و این جمهوری خواهانم که میگم الان آدمی مانند ترامپ و اینا رو از نظرتون دور کنی، چون واقعا اونه که این نماینده اون اکثریت جمهوری خواهان کارگرانی که به ترامپ رأی دادن، الگوی زندگی اونها با الگوی زندگی ترامپ یکسان نیست. ما اینا داریم از افرادی که این پرسشنامه رو پر کردن اینها رو دارن ازشون میپرسن. خب بنابراین عموماً برای افرادی که به جناح راست گرایش دارن وفاداری یک فضیلت اخلاقی خیلی مهمی است، در حالی که دیدیم برای چپ‌ها اون بار انقدر زیاد رو نداشت. خب اما چقدر میگیری در یک نمایش کمدی به صورت پدر خودت سیلی بزنی؟ این سوال ناظر بود به یک فضیلت دیگری به نام احترام به بزرگتر، احترام به کلن اتوریته. خب کسانی که دارای اتوریته هستن، حالا میتونه معلم باشه، میتونه فرماندار شهر باشه، میتونه پزشک باشه، کسی که دارای یک اتوریته هسته، چقدر به اتوریته ها شما احترام میذاری؟ خب دیدیم که جناح راست احترام بالاتری برای اتوریته ها برقرار بود، کلن احترام به رئیس. حالا رئیس میتونه هر نوع رئیسی باشه، یا همون اتوریته بهتره، احترام به اقتدار. حالا میتونه اقتدار پدر باشه یا اقتدار بعدن دولت باشه، یعنی در سطوح مختلف معانی متفاوتی پیدا میکنه. اما سوال آخر، چقدر میگیری که بر روی سن بری و رفتارهای حیوانات رو از خودت در بیاری؟ این نشون دهنده ای چی بود؟ این برای سنجش اون چیزی که به اسم شأن انسان در نظر میگیرن. افرادی که این کار رو نمی کنند، گفتم راست ها این کار رو نمی کنند، افراد پرهیزکارتری هستند. اصلا کلمه پرهیزکار رو اگه به فارسی اگه چیز کنیم به چه معنا؟ پرهیز میکنن از انجام بعضی از کارها. خب و اما پرهیزکاری اتفاقا با قداست و اینها هم ارتباط داره، و جالب این که حالا بعدا توضیح خواهم داد که چطوری این ارتباط برقرار میشه. اما همینجا میبینیم که پس افراد جناح راست افرادی هستند که پرهیزکارتر هستند، براشون شأن انسانی جایگاه مهمتری داره. این آزمون ها داره الان این رو به ما میگه. باز عرض کردم اینها رو فعلا با چپ و راست سیاسی یکی نگیرید، چون بعدا مثلا ما میتونیم یک گرایش هایی از سوسیالیسم رو معرفی کنیم که شما ببینید که اونها براشون شأن انسانی اتفاقا خیلی خیلی نمره بالایی میگیره. ما فعلا این ترکیبی که الان داره ارائه میشه برای فعلا اون چپ و راست در جامعه آمریکا هستش. اما در واقع الگوهایی برای سایر جوامع هم در اختیار ما قرار میده، الگوهای تبیینی خوبی قرار میده. خب حالا با توجه به اینها اومدن دیدن که غیر از اینکه این پرسشنامه ها رو تایید چیز کردن، دیدن که خب ببینیم آیا چقدر این افراد از زندگی خودشون راضی تر هستن. ما قبلا دیده بودیم کسایی که وظیفه شناس هستن به گرایش راست تعلق دارن، اونا از در مجموع از زندگی خودشون راضی تر هستن. این افرادی مانند هایتینا همین رو هم به آزمون گذاشتن، دیدن آیا کسایی که نمره بالاتری در این سه تا پرسش آخری میگیرن، یعنی به جناح راست تعلق دارن، آیا اینها از زندگی خودشون هم راضی ترن؟ دیدن بله، یعنی اینها در مجموع از زندگی خودشون راضی تر هستن. ولو ممکنه خیلی هاشون کارگرهای فقیر باشن، اما در مجموع از زندگی راضی تر هستن، نمره رضایت از زندگیشون بالاتر میرفت. خب فکر میکنید که چقدر این ویژگی هایی که گفتم اکتسابی هست، چقدر سرشتی هست؟ یافته هایی به ما نشون میدن که مقدار زیادی این ویژگی ها سرشتی هست و با میزان 72% تقریبا میشه با fMRI اگه انجام بدن از افراد میتونن نشون بدن که کدوم بخش های مغز راست ها متراکم تره و کدوم بخش های مغز چپ ها قدری متراکم تره. و 72% عدد بسیار بسیار بالاییه، چون شما عنایت بفرمایید که من گفتم هر کدوم اینها طیفه. خب وقتی که شما چند تا از این طیف ها رو داشته باشید و بتونه کسی با احتمال 72% جایگاه فرد رو در این طیف ها مشخص کنه، عدد خیلی عدد بالاییست. و پس میبینیم که به این کارو میتونن انجام بدن، یعنی اینکه پس یه مقدار زیادی این ویژگی ها ویژگی های سرشتی هست. خب برای همینم الان داریم ذیل رویکردهای سرشت‌گرایانه یا دیسپوزیشنیستی ازشون صحبت میکنیم. البته نه کاملا، یعنی نشون داده میشه که تحت شرایطی، آزمایش های دیگری نشون میده که تحت شرایطی آدم ها میتونن از اون چپی که هستن به سمت راست، تو این طیفی که الان پای تخته براتون کشیدم از سمت چپ چپ ممکنه به سمت راست تمایل پیدا کنه، اما تقریبا دیگه ناممکنه یک چپ افراطی تبدیل به یک راست افراطی بشه. ناممکن که میگم، در این علوم هیچ چیزی ناممکن نیست، یعنی اما احتمالش بسیار بسیار ضعیف است. وقتی که ساختارهای مغزی در این کار دخیل هستند، شما این گرایش ها رو، این که از یکی به یکی منتقل بشه نخواهید، یعنی مثلا تیست هنری آدم ها، اینها با مقداری آموزش دیدن تغییراتی توش انجام میشه و طرف ممکنه از یک سر طیف قدری جابجا بشه در طیف. خب اما اینجوری نیست که از یک سر طیف بتونه بپره یک سر دیگر طیف. خب آزمایش های دیگه حتی نشون دادن، مثلا یه آزمایش بریتانیایی انجام دادن، جالبه، نشون میده که بچه هایی که تو 5 تا 7 سالگی بچه های ناسازگاری هستن، بعدن اینا وقتی بزرگ میشن احتمالا به چپ متمایل میشن و به احزاب چپ بریتانیا تمایل پیدا میکنن. خب یعنی که از اول وقتی بچه سر ناسازگاری داره، در بزرگسالی هم احتمالاً با اون نظم‌هایی که عموماً راست‌ها نظم‌ها رو می‌چینن سر ناسازگاری داره. با اینو شما ممکنه بگید خب در یه جامعه کمونیستی در نظر نمی‌گیریم که اونجا نظم‌ها رو کی داره می‌چینه. من به شما خواهم گفت که در جوامع کمونیستی هم راست‌ها هستند که نظم‌ها رو برقرار می‌کنن. در ادامه خواهیم دید که باید فهم عرفیمون رو با توجه به این چیزی که گفتم از چپ و راست قدری تغییر بدیم. یعنی مثلا فرض کنید وفاداری، الان برای کشوری مانند کره شمالی وفاداری به نظر میاد که یک عنصر بسیار بسیار مهمه. خب این ولی خب حزبشون هم حزب کمونیسته. ما الان دارم به شما میگم که وفاداری مربوط به جناح راسته. خب بنابراین پس باید چپ و راست‌های سیاسی رو فعلا از ذهنمون بیرون کنیم. برای چندمین بار اینو عرض می‌کنم، چون از جلسات گذشته من دیدم که بچه‌ها دائما ذهنشون میره به سراغ این مثال‌های نقد. ما الان فقط داریم در مورد یک چپ و راست روانشناختی صحبت می‌کنم، که البته بعداً از این می‌خوام نشون بدم که چگونه چپ‌ها و راست‌های سیاسی هم بر این از این استفاده می‌کنن، یعنی ذهنیت اونها هم بر این متناظره. خب اما فقط در یک پرانتز دیگه، باز چون اینو الان اشاره کردم، یک طیف بزرگی از کل 8 میلیارد آدم روی کره زمین رو در نظر بگیرید که ما اومدیم چپ و راست اینا رو بر اساس این آزمون‌های روانی انتخاب کردیم. هر جای این طیف رو بگیرید، مثلا حتی در انتهای راست این طیف یه جا رو بگیرید، هر قسمتیشو که انتخاب کنید، خود اون قسمت یک توزیع نرمال باز داره. خب یعنی هر جای منحنی نرمال رو شما در نظر بگیرید، برای هر بخشش میتونید جدایی بیاد یک تز، یک آزمون، یک توزیع نرمال دیگه بنویسید. ما داریم در مورد اون توزیع‌های نرمال کوچکتر میتونیم در جوامع بعداً صحبت کنیم. خب الان داریم در مورد اون توزیع نرمال بزرگ حرف میزنیم. در مورد توزیع نرمالی که سرشت انسان‌ها رو در کل 8 میلیارد کره زمین شامل بشه، در مورد اون داریم صحبت میکنیم. و نه مثلا و این رو نمونهش رو اینها البته اومدن رو کجا انتخاب کردن؟ روی آمریکا اینو اعمال کردن. خب و چند تا از آزمایش، البته درصدش هم مال بریتانیا و استرالیا کشورهای دیگه هم هست، ولی عموما این شاخه از روانشناسی بیشتر پژوهشاش در آمریکا انجام شد. خب بریم ببینیم که چه آزمایش‌های دیگری انجام شده و از این آزمایش‌های دیگری که انجام شده چجوری میتونیم توضیح بدیم. یک پژوهش بسیار جالبی سال 2010 انجام شد. من این رو برای شما باز کنم. این پژوهش خیلی به نظرم پژوهش زیبایی است. به افراد گفته میشه که شما وقتی دارید به این صفحه مونیتور نگاه میکنید، یک توپی وارد صفحه میشه. خب این توپ از کدوم ضلع این مونیتور جلوتون وارد میشه ما نمیدونیم، خب ولی شما از هر ضلعی وارد شد رصدش کنید و به ما بگید از کدوم ضلع وارد شد، پایین، بالا، چپ، راست، خب از کدوم ضلع وارد میشه. و شما منتظر میمونید، آزمودنی ها روبروی صفحه مونیتور نشستن، چشم به صفحه، منتظرن، دارن دائما میپایند که از کجا وارد میشه که سریع بتونن در آزمون کلید رو، مثلا یک کلیدی رو فشار بدن، نمره خوبی بگیرن. در این حین به یک باره یک شکلکی بر صفحه ظاهر میشه. این شکلکی که ظاهر شده، بچه ها چپ، راست، بالا و پایین رو نگاه میکنه. به آزمودنی ها میگن که این شکلکی که تو داری میبینی، این شکلک هیچ نقشی نداره، این فقط به خاطر اینکه مونیتور شما به حالت استندبای نره، این رو گذاشت میاد خودش ظاهر میشه و داره این ور و ور نگاه میکنه. این اصلا هیچ نشانگر این نیست که از بالا، پایین، چپ یا جهت نگاه این هیچ چیزی رو درباره جهت وارد شدن اون توپی که منتظرش هستید به شما نخواهد گفت. خب این اطلاع رو به افراد میدن و بعد نگاه میکنن ببینن که حالا چند درصد افراد به این شکلکه باز هنوز کماکان با این که بهشون گفته شده نگاه میکنن. یک دسته ای از افراد میبینن خیلی به این نگاه میکنن، یه عده هم نه، اصلا نگاه نمیکنن. در انتهای آزمایش میبینن که خب طیف سیاسی هر کدوم اینا چی هستش. مثلا میبینن به کدوم نمایه، به کدوم کاندیدا در انتخابات گذشته رأی داده، آیا به چپ ها تمایل داره یا به راست ها. چیزی که اصلا انتظارشو نداشتن آزمودنی ها این بود که تقریبا تمام کسانی که به شکلک خیلی زیاد توجه می کردند به جناح چپ تعلق خاطر داشتند و تمام کسانی که به شکلک نگاه نمی کردند، اصلا نگاه نمی کردند بهش، به جناح راست. و خودشون میگن ما توقع داشتیم اختلاف هایی بین این دوتا باشه و اصلا میخواستیم اینو بیازماییم، اما دیگه توقعی رو نداشتیم که اینقدر کامل افرادی که به راست افراطی، به راست توجهشون بیشتر، یعنی تمایل دارن هرچه بیشتر به طرف راست تمایل دارن، اونها اصلا به این شکلکه نگاه نکنن و چپها هم اینجوری زول بزنن و به جهت چشم چپه نگاه کنن. میگن توقع این رو نداشتیم. و بعد میخوان توضیح بدن، میگن میدونی چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه افرادی که به راست تمایل خاطر دارن اون افرادی هستند که از یک اقتدار فردی برخوردارند، افرادی هستند که خودکنترلی بالایی دارند، میتونن خودشون رو کنترل کنن. وقتی به طرف گفته شده که این شکلکه هیچ چیزی درباره جهت ورود توپ نمیگه، خب من چرا باید به این نگاه کنم؟ پس من حواسمو جمع میکنم به چهار طرف، به چهار ضلع این مونیتور و حواسمو پرت این شکل نمیکنم. خب و اتفاقا چون بعدن دیدیم که این افراد وظیفه شناستری هم بودن، به چیزی که بهشون گفتن با دقت بیشتری گوش میکنن و بنابراین حواسشون به اون چهار ضلع اطراف هستش. خب این خودکنترلی بالاتر در آزمایش‌های دیگری هم خودش رو نشون داد. یک آزمایش دیگری، یه آزمایشی هستش که روانشناسان بهش میگن استروب کالر، توی استروپ کالر آزمایش به این شکله که یک مثلا همین چیزی که من الان پای تخته نوشتم با رنگ جوهر قرمز نوشتم آبی و بعد از افراد میپرسن که این چه رنگی است. خب جواب درست اینه که خب قرمزه چون با جوهر قرمز نوشته شده. اما افرادی که بعضی افراد گول میخورن و میگن آبی، باز جالبه دیدن که افرادی که به جناح چپ تعلق خاطری بیشتری داشته باشن راحت تر در اینجا گول میخورن و میگن آبی. افرادی که به راست تعلق خاطر دارن اینها میگن قرمز، رنگی که میبینن رو رنگ رو میگن و نه اینکه حروف رو بخونند. خب چون میگن سوال که نپرسیده که چه چیزی اینجا نوشته شده، سوال این استش که به چه رنگی نوشته شده، به رنگی نوشته شده رنگ قرمز. خب و باز این خودش یک گواهی بود بر اینکه خودکنترلی افراد راست بیشتر از افراد چپ هستش. خب اینها آزمون‌های جالبی بود که نشون میدادش که این ویژگی‌ها در این افراد به صورت نهادینه انگار وجود داره. یک آزمایش جالب دیگری هستش که از یک دسته از دانشجویان میپرسن که شما خودتون رو توصیف کنید. این آزمایش در دهه 1980 انجام شده، یعنی مال 40 سال پیشه. میگن به دانشجویان، میگن خودتون رو توصیف کنید. یه عده از بچه‌ها مثلا میگن من آدم مسئولیت پذیری هستم، منظمم، آدم موفقی هستم، آدم جاه طلبی هستم. این ویژگی‌ها رو برای خودشون می‌نویسن. این افراد رو، افرادی که همچین توصیفاتی از خودشون میذارن کنار، اینا رو نگر میدارن. یک دسته دیگری از افراد هم هستن این وسط که مثلا خودش رو آدم عاشق پیشه معرفی میکنه، آدم مهربان و ملایم معرفی میکنه و از این خصیصا. اینا رو هم میذارن کنار و بعد میبینن که آیا بین این دو دسته، این دو طرف طیفی که الان خودشون رو به این شکل مسئولیت پذیر یا یک طرف دیگر طیف که عاشق پیشه معرفی کردن، آیا بین اینها، بین گرایش‌های سیاسی این آدم‌ها هم رابطه‌ای برقرار هست؟ و دیدن بله هست، یعنی که دیدن که اونایی که مسئولیت پذیرتر بودن به راست تمایل داشتن، اونایی که لیبرال تر بودن اونهایی بود که عاشق پیشه خودشون رو معرفی می‌کردن. جالبه که این آزمایش رو بعدها اومدن دیدن که این آدم‌ها در سال‌های بعد، دهه‌های بعد، این افراد که بزرگ شدن، مثلا فکر کنم همین افراد، الان دقیقا یادم نیست که یاد، ولی به هر حال یه آزمایش روی همین، فکر کنم افراد، تا جایی که یادم همین افراد بود، باید اینو چک کنم، ولی تو 2014 آزمایش روی اینو انجام میشه و میبینن اون افرادی که خودشون مسئولیت پذیر و منظم و موفق و جاه طلب معرفی کرده بودن، اتفاقا صاحب پست‌ها هم شدن، مسئولیت‌های بیشتری رو گرفتن و آدم‌های موفق‌تری بودن. و برعکسش اونایی که خودشونو مهربان و ملایم و عاشق پیشه معرفی کرده بودن، اونها معمولا به پست‌ها علاقه نداشتن، پست‌ها رو اشغال نکردن. خب پس ما می‌بینیم که یک تفاوت‌های رو داریم می‌بینیم. عموماً برای افرادی که طرف به راست گرایش دارن، یکی دیگه از تفاوت‌هاش دیدن اینا به دنبال افتخار هستن، یعنی براشون افتخار خیلی مهمه. مثلا وقتی اینکه مدال‌های بر سینه‌شون باشه، اینها خیلی براشون مهمه. ولی کسانی که به جناح چپ تعلق دارن انقدر به این مدال‌ها و اینا توجهی نشون نمیدن. خب پس تا اینجای کار ما تفاوت‌های این دو دسته رو تقریبا برامون آشکار شد. سوالی که مطرح میشه این هستش که حالا اینها چرا طی فرایند تکامل زیستی یک همچین خصیصه‌هایی چرا شکل گرفته و اون برای چیزی که شکل گرفته بود آیا در جهان امروز هم همون کارکردها رو میتونه داشته باشه یا کارکردهای اضافه تری داشته و بعد در این حال کارکرد هر کدوم اینا رو اگه بتونیم توی جهان ساده تر ببینیم، شاید بعداً دیدمون نسبت به چپ و راست در جهان امروز هم به طور کل تغییر کنه. خب هایت در واقع از سردمداران این دسته از روانشناسان هستش که میگه اگر شما به گذشته های تکاملی نگاه کنید، اصلا به طور کل چشم هاتون رو نسبت به این فهم عرفی که از چپ و راست داریم باید بشویید. خب خودش به عنوان یه آدم کاملا چپ روانشناسی رو آغاز کرده و میگه خب من یه آدم کاملا چپ هستم و برای همین بسیار با راست ها میگه در جوانی مخالف بودم، هرچی میمدم جلوتر، اما این آزمایش ها رو که طی این سال ها انجام دادم دیدم نه، مثل اینکه این جناح راست هم یک کارکردهایی برای جامعه داره، هرچند که نه راست ها کارکرد جناح چپ رو میبینن نه چپ ها کارکردهای نظام راست ها رو در جامعه میبینن و هر کدوم فکر میکنن که اگر خودشون اون دسته غالب در جامعه بشن یک جامعه بسیار آرمانی رو خواهند داشت. هایت میگه اینطوری نیست. من حالا میخوام برای شما نشون بدم که این در چه جامعه اینها شکل گرفته. برگردم به دو تا ویژگی اول از همه، دو تا ویژگی ساده‌ای که قبلا ازش گفتیم، خود تو روانشناسی شخصیت ازش صحبت کردیم، باز بودن به تجربه و وظیفه شناسی، و حالا بعدا گفتم که ویژگی های چپ و راستی هم که معرفی کردم، ویژگی های مثل این که چپ ها آدم های مهربون تری هستن، آسیب نرسوندن به دیگران، خیلی مراقبن که به دیگری آسیب نرسه، مراقب دیگران هستن، اسم این اصل رو میذاره اصلا اصل مراقبت، یعنی اینا افرادی هستن که اخلاق پرستاری بالایی دارن. خب در مقابل راست ها آدم های وظیفه شناسی بودن که حواسشون نمیذاشتن چیزای حاشیه‌ای حواسشون رو پرت کنه و حواسشون رو مثلا در اون مثال صفحه مونیتور نمیذاشتن اون شکلک حواسشون رو پرت کنه، حواسشون به اون چارزل بود. بریم در یک جهان گذشته و من این دوتا مثال رو، همین مثالی که گفتم رو ببینم میتونم یک دونه در کانتکست تکاملی براتون یک مثالی رو شبیه سازی کنم، مثالی که البته در کار هایت نیست ولی متناظر با همین مثالیه که الان عرض کردم. ببینیم چجوری میتونم این رو در یه مثالی بازسازی کنم. حالتی رو در نظر بگیرید که یک افرادی در یک قبیله بسیار کوچک دارن زندگی میکنن، مثلا قبیله در آمازون، در دل جنگل‌های آمازون دارن با همدیگه زندگی میکنن. این افراد در یک زمانی با یکی از جنگل‌های با یک قبیله که در یک جنگل بغلی داره زندگی میکنه، در چند کیلومتری اینها داره زندگی میکنه، سر یک موضوعی مثلا سر فرض کن قلمرو یا یه چیز دیگه وارد جنگ میشن. البته این پدیده بسیار نادر، یعنی برخلاف اون چیزی که ما از این اقوام چیز داریم که فکر میکنیم دائما اینها در حال جنگ هستن، یافته های مردم شناسان در قرن 20 به طور کل این نوع نگاه رو روش خط بطلان کشید. اینا عموما انسان های صلح دوستی هستن و معمولا وارد جنگ ها نمیشن، برخلاف اون چیزی که ما فکر می‌کنیم، اما بدون جنگ هم نیستن، یعنی مواردی هم از جنگ ها بین اینها مشاهده میشه. جنگ شروع شده و در وسط میدان جنگ اینا دارن با همدیگه میجنگن، همدیگه رو میزنن و میکشن و یک نفر زخمی میشه. اون فردی که زخمی شده خب روی زمین افتاده، احتیاج به مراقبت داره، همین الان اگر جلوی خونریزیش گرفته بشه این آدم میتونه جون سالم به در ببره. یکی از اعضای قبیلمون هم هست و یکی از اعضای کارآمد قبیلم هست. خب یک عده از آدم ها توجهشون به این جلب میشه و میرن برای کمک. اون افرادی هستن که حس مراقبت درشون بالاست، یعنی اون غریزه مراقبت در این افراد بالاست، افراد مهربانتر دلسوزتری هستند و برای همین میرن به سراغ به کمک این. خب اما اگر قرار باشه همه افراد در این ویژگی با اینها شریک باشن، همه با هم دیگه اگه بخوام برن کمک کنن، خب دشمن از این فرصت به راحتی استفاده میکنه و افراد قبیله خودی رو کاملا از بین میبره. بنابراین احتیاج به یک دسته ای از آدم ها هستش که وظیفه شناسانه کاری که بهشون گفته شده رو انجام بدن. بهشون گفتن آقا شما باید با اینا بجنگید. خب الان وظیفه تو دیگه نیست که بیای به این فرد کمک بکنید. خب این به عهده یک نفر دیگه است و اون دیگه کار خودش رو انجام میده. بنابراین میبینید که در اون صحنه مونیتوری که با هم دیگه دیدیم، این که یک عده به اون مونیت به اون شکلک وسط نگاه نمی کنن، میتونسته در دنیای قدیم یک کارکردهای مفیدی داشته باشه و عده‌ای هم که به اون شکلک نگاه میکنن اون هم میتونسته یک کارکردی داشته باشه. خب یعنی یک قبیله‌ای که میخواد از اون شرایط جون سالم به در ببره اعضایش و تو اون جنگ موفق بیرون بیان، قبیله لااقل همشون کشته نشن، جون سالم به در ببرن، قبیله ایست که هر دو دسته این آدم ها رو داشته باشه. یعنی هم آدم هایی که وظیفه شناس هستش و هم اون آدم هایی که مهربان تر باشه. شما یک جامعه ای رو در نظر بگیرید که تماما از اون افراد وظیفه شناس شکل گرفته باشه. خب در این جامعه همونجوری که در یکی از آزمون ها نشون داده شد، این جامعه افراد هنجارها رو خیلی دقیق پاس می‌دارند، خیلی مراقب هنجارها هستند که هنجارها شکسته نشه. و مشکل کار ما کجاست؟ مشکل کار اینجاست که جهان دائما در حال تغییره. در جهان جدید هنجارهای جدیدی نیاز هست. خب هنجارهای جدید خودش در بعضی از مواقع نیازمند بازبینی در هنجارهای گذشته است. چه کسی باید راه حل راه بده؟ کی خلاق تر بود؟ اون آدمی که به طرف چپ طیف تمایل داشت، اونها آدم های خلاق تری بودند. بنابراین اونها در شرایط بنبست معمولا راهکارهای دقیق تری رو، راهکارهای جالب تری رو ارائه میدن. خب نسبت به افراد راست. خب حالا فرض کنید که از این طرف یک جامعه دیگر رو در نظر بگیرید که همگی چپ باشن، فقط در یک جامعه دیگه راستی نباشه. در مثالی که برای شما در جبهه جنگ زدم، در اونجا همه وقتی قرار باشه به شیوه چپ ها عمل کنن، کل جامعه از بین میره. چرا؟ چون همه حواسشون به اون فرد جلب میشه و از بین. به علاوه ما برای اینکه بتونیم رفتارهامون رو با هم دیگه تنظیم کنیم، بتونیم پیش بینی کنیم که در مقابل چه حرکتی از من انتظار چه حرکتی از شما خواهد بود، این نیازمند به دسته ای از نرم هاست. و اگر این نرم ها با دسته ای از هنجار هاست، اگر این هنجار ها با سرعت خیلی زیادی تغییر کنن، به معنای اینه که اصلا هنجاری نیست. بنابراین جامعه احتیاج به یک دسته ای از هنجار ها داره. یعنی یک جامعه که فقط از افراد چپ شکل بگیره، به نظرم در زمان خیلی کوتاهی دسته ای از این افراد بلافاصله کارشون میشه پاسداشت از اون نرم ها و این افراد تبدیل میشن به راست های اون طیف چپ. خب کسایی که مراقبن که هنجارها زیر پا گذاشته نشه. به این ترتیب شما با این توصیفی که الان کردم میبینید که ما در جوامع کنونی احتیاج به هر دو دسته چپ و راست در یک جامعه داریم و جامعه سالم، جامعه موفق، یک جامعه پویا، جامعه است که از هر دو دسته این افراد به اندازه کافی در جامعه داشته باشه. یعنی اگر این بعضی در آرمانگراها وقتی آرمانهای خودشون رو دارن می‌نویسن، فیلسوفان که آرمانهای سیاسی، آرمان شهر خودشون رو می‌نویسن، وقتی بدون توجه به آنچه در سرشت انسان و یافته‌های روانشناختی انسان هست، برای خودشون گاهی اوتوپیاهایی خلق می‌کنن که اصلاً امکان تحقق نداره. یعنی یک جامعه راست افراطی و یک جامعه چپ افراطی اصلاً امکان تحقق نداره. جامعه راست افراطی بلافاصله به خاطر که مسئله حل نمی‌کنه واپاشی میشه. جامعه چپ افراطی بلافاصله درش راست‌های ایجاد میشن به خاطر اینکه از دسته ای از نرم ها پاسداشت داشته باشن که بتونن افراد رفتارهاشون رو نسبت به هم دیگه تنظیم کنن. خب این کارکردهای گذشته در جهان امروز البته میتونه کارکردهای دیگه ای داشته باشه. نمیخوام بگم همه این کارکردهایی که گفتم بعدا کارکردهای امروزیش هم کارکردهای خوبی است. نه، بعضی مواقع کارکردهاش کارکردهای خوبی نیست. هر نوع احترام به بزرگتری خوب نیست. یکی از ویژگی‌هایی که راست‌ها الان در این توصیفی که کردم با مشکلات بیشتری باش مواجه میشن این هستش که درسته از یک نظر یه چیز بهتری نسبت به چپ‌ها دارن، اونم اینه که فضیلت‌های بیشتری دارن، اما فضیلت‌های بیشتر امکان اختلاف میان فضیلت‌ها رو هم فراهم می‌کنه. به عنوان نمونه شما یک پدری رو در نظر بگیرید، یک پسر و پدری رو در نظر بگیرید. پسر از یک طرف باید به پدرش احترام بذاره، از یک طرف دیگه میدونه که پدرش یک کلاهبردار حرفه‌ای. خب یعنی از یک طرف اون خصلت انصاف بهش میگه، میگه الان تو این قابل احترام نیست، تو باید اینو بری حتی لوش بدی. خب از یک طرف دیگه میگه نه، باید به بزرگتر احترام بذاری. خب تعداد فضائل وقتی زیادتر میشن، امکان اختلاف میان اونها هم بیشتر میشه. برای همین یعنی به همین سادگی نیست که فکر کنیم چون راستها تعداد فضائلشون بالاتر هست، بنابراین راحتتر هم میتونن بین اینها آشتی برقرار کنن. اتفاقا چپها در این مورد خلاقانه تر میتونن عمل کنن. علتش اینه که اصلا کلا خلاقیتشون نسبت به راستها بالاتر هست. خب فکر میکنم کلیات رو گفتم. در سالهای اخیر البته هایت بعدن یک فضیلت دیگری را هم به این فضائلی که گفتم اضافه کرد، یک فضیلت آزادی رو اضافه کرد و اون هم اون میتونه بعدن جایی باشه که بنیاد اصلی باشه که وجه اخلاقی میده به انقلاب ها، به شورش ها. خب این که یک وقتی که سرکوب زیاد بشه، خب یعنی احترام به بزرگترها زیاد شد، ولی بزرگتره بزرگتر ظالمی بود. خب این یک بنیاد دیگری رو احتیاج داره اینجا. این هایت بعدن در کارهای بعدیش به جای 5 تا اینو تبدیلش کرد به 6 تا بنیاد اخلاقی رو معرفی کرد به نام آزادی سرکوب. یعنی در مواردی که سرکوب باشه حس آزادی هم به وجود میاد. اینو هم باز ریشه‌های تکاملی جالبی براش پیگیری میکنه. میگه که در اقوام شکارچیدان چین به خاطری که نر آلفا ندارن، اصلا سلسله مراتب ندارن. اما قبل از اینکه نر آلفا، قبل از اینکه اینا شکل بگیره، اقوام شکارچیدان چین باشن، از 500 هزار سال به عقب تر بریم، جاهایی رو ما پیدا میکنیم که نر آلفا وجود داره. نر آلفا همیشه ترس این رو داره که مبادا افرادی زیر دستش بر علیه شورش کنن و اون رو سرنگون کنن. در بین شامپانزه ها، در بین گوریل ها این یک پدیده شایعی هستش. از وقتی که انسان ها اما انسان مسلح میشن، چون به شکارگری انسان ها رو میارن و نیزه دارن، حالا دیگه نر آلفا به این راحتی فقط به زور بازوش نمیتونه در امان باشه. خب به همین دلیل ساده هم استش که انسان ها وارد یک جوامع تساوی طلبانه میشن در جوامع شکارچی گردآور یا شکارچی دانچی. خب اما بعدها باز پس از عصر کشاورزی مجدداً سلسله مراتب شکل میگیره و یکی از بنیادهای اخلاقی دیگری که به نظرش میاد در این شرایط جدید بعدن شکل میگیره، اون بنیاد اخلاقی آزادیه که حالا متناظر با اون هم سوالاتی رو مطرح میکنه و اون البته خیلی به این تفاوت چپ و راست که امروز در موردش صحبت کردیم ربطی نداره و بنابراین به همین دلیل هم دیگه خیلی ازش صحبتی نمی کنیم. به گمانم اهم مطالب رو گفتم. بذار یه نگاه کنم ببینم تو نوت‌ها چیزی مونده که بگم. یک نکته فقط این علیه چیزی به نظرم رسید، اینم در یه 2 دقیقه بگم و تمومش کنم. یک نکته، جامعه سالم، دوستان عزیزم، جامعه سالم اینه که درش چپ افراطی و راست افراطی کمتر باشه، عموم مردم در اون وسط باشن. اون چی که بهش میگن جوامع دو قطبی حالتهایی هستش که این منحنی ما به این شکل باشه که وسطش نازک بشه و دو طرفش برجسته بشه. این خطرهای زیادی رو چنین جوامعی به وجود میاره. یعنی جامعه که در اون این آزمونهایی که گفتم، عموم مردم نمرهای حد وسط میگیرن. ما تا اینجای کار عموما از طرف چپ و طرف راست طیف حرف زدم. عموم مردم یه چیزی این وسط ها هستن. خب جامعه‌ای که عموم مردمش این وسط ها نباشن، دقیقاً یا این طرف بیفتن یا اون طرف، این جامعه رو اصطلاحا میگن جامعه دو قطبی شده. یکی از مواردی که جامعه به سمت راست افراطی گرایش پیدا میکنه، به سمت راست گرایش پیدا میکنه، در مواقع احساس خطر هست. در مواقع احساس خطر انسجام درون گروه برای جوامع شکارچی دانچین خیلی مهم بود و این در جوامع امروز هم به همین شکل هست. یعنی هر وقت احساس خطر در یک جامعه زیاد میشه، به ویژه از جانب بیگانه، جامعه اصطلاحاً کانسرواتیو شیفت پیدا میکنه، شیفت پدیده، شیفت به سمت محافظه‌کاری پیدا خواهد کرد. در آمریکا از سال 2001 پس از 11 سپتامبر چنین پدیده‌ای رو روانشناسا رصد کردن و نشون میده که هرچه در طی این 20 سال گذشته ما اومدیم جلو، نمرات افرادی که دارن نمره به اون سه آزمون پایین‌تر نمره بالاتری میدن بیشتر و بیشتر میشه. یعنی جایی که احترام به بزرگتر، پرهیزکاری و وفاداری براشون مهمتر میشه، اینها مهمتر میشه. اینها خصیصه‌هایی که جامعه رو به سمت راست هدایت میکنه. خب در عوض از اون طرف در مقابل جبهه‌گیری هم شروع میشه و در جبهه‌گیریش هم هستش که مثلا شما در آمریکای امروز میبینید دیگه به راحتی عده دارن از سوسیالیسم صحبت میکنن، در حالی که به نظر میاد تا مثلا سال 2000 کسی فکرشو نمیکرد که مثلا برنی سندرزی پیدا بشه که به وضوح از آموزه‌های سوسیالیستی در آمریکا صحبت کنه. علتش وجود تهدید خارجی، این تهدید بعضی موقع‌ها تهدیدهای واقعی‌تره، بعضی موقع‌ها تهدیدها خودساخته هستش. خب مثلا تهدید اصلی رو از جانب چین احساس می‌کردن آمریکایی‌ها به خاطر اینکه داشتن عقب می‌موندن از چین، اما خب بعداً در قالب‌های خیالی‌تر، یعنی تهدیدهای از طرف اسلام افراطی و اینا رو براش ساختن به خاطر اینکه بتونن خیلی جامعه رو به طرف راست بتونن منسجمترش کنن که بتونن برای تهدیدهای خارجی که به ویژه براشون از سمت چین بود بتونن نسبت به اونها منسجمتر عمل کنن. خب پس به طور خلاصه این حرفم هم این شد که نکته آخرم این بودش که در مقابل تهدید خارجی جوامع به سمت راست شیفت پیدا می کنن. نکته دیگه ای ندارم، خسته نباشید.